دستم که تو ام دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى برخیز به خون دل وضوئی بکنیم در آب ترانه شستشویی بکنیم عمر اندک و فرصت خاموشی بسیار تلخ است سکوت گفتگویی بکنیم سلام میکنم به همه دوستانم عزیزان خانومها آقایان خیلی خوشحالیم که امروزم در کنار هم هستیم با همیم و انشالله که بهترین مقدرات برای همتون رقم بخوره و امیدوارم این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم لحظات و دقایق مفید و پرباری باشه به همه شنونده های رادیو معارف و همه مخاطبان خوب شبکه افق با دل و جان سلام میکنم و یک سلام از طرف خودم و از طرف شما محضر حاجای نظافت عزیزمون سلام علیکم خیلی خیلی خوش آمدید
سلام علیکم سلام بر شما و همه بینندگان عزیز بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صلوات که میفرستیم به نیت مدد گرفتن از پیامبر آدش
چه خوب
کمک کنه حرف زدن کار سختی
هست خیلی آقا خیلی کار سختیه واقعا
باید کمک کنن به ما این که میگیم خدای ما رو لحظه به خودمون وام گذار یه واقعیتی است ولذا بسم اللهمون رو با توجه بگیم و صلواتمون هم با توجه به نیت استمداد ان شاء الله خدا دستمون رو بگیره
ان شاء الله
آنچه خیر است بر زبانمون جاری بشود در خدمت
همین دعای اول دیگه الهی انطقنی بالهدى
خیلی عالی بود
بله بله
انطقنی بالهدى بله بله
حالتون چطوره؟
خدا را شکر
الحمدلله چه خوشحالیم خدمتتون هستیم
سلامت باشید
بله عمر اندک و فرصت خاموشی بسیار تلخ است سکوت گفتگویی بکنیم و حالا این گفتگو رو تقدیم نگاه پرمهر شما میکنیم و بحثمون با حاجای نظافت نامه 31 نهج البلاغه است
به
اعتدال و اقتصاد و میانه روی رسیدیم و ادامه فرمایشات امیرالمؤمنین
بسم الله الرحمن الرحیم حضرت فرمودند و اذا انت هدیت لقصدک اگر هدایت شدی پیدا کردی اون قصد و میانه روی را چون این هدایت میخواد به همین راحتی قصد و میانه روی پیدا نمیشود فکن اخشع ما تکون لربک اون موقع دیگه خشوع ترین حالت رو داشته باشی وقت به خودت ننازی بگی من اون قصد و اعتدال رو پیدا کردیم داشتیم عرصه های این میانه روی رو میگفتیم که اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین در زمینه های متعدد و گوناگون مدام مراقب ما بودن که از این ور بوم نیفتیم از اون ور نیفتیم گرفتار افراط نشیم گرفتار تفریط نشیم ما هم باید مراقب خودمون در این جهت باشیم هم مراقب فرزندانمون هم در جهت تربیت مسئولان جامعه هم همینطور همه باید همین مراقبت رو داشته باشن
حالا یه چیز جالب پیرو به همین فرمایشات شما به یه مناسبتی من داشتم به شرح حال مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه رو می‌خوندم که آخر این ماه هم ایام سالگردشون ایشون نگاهشون این بود که این که فرمودن طریق الوسطا هی الجاده، نه اینکه نه این بری و نه اون بری، این طریق وسطا و این اعتدال طریق حقه که باید مراقب بود از حق فاصله نگرفت.
خب همین حق گاهی وقتا فاصله میگیریم از طریق افراط، گاهی فاصله میگیریم از طریق
تفرید، از حق دور میافتیم.
بله، و این شناخت اون نقطه اقتصاد میان روی در عرصه های گوناگون سخته، هم اشراف میخواد، احاطه دینی میخواد، هم زمان شناسی میخواد، حالا عرض میکنم نکات ظریفی میخواد. ولی همینجا میگم باید مراقب همون باشیم، حتی اینکه میگن امر به معروف و نهی از منکر یه جهتش اینه. که آقا شما به من بگی آقا داری زیاد تون میری، آقا داری کن میری، یعنی کسی که داره بیرون ما رو میبینه بهتر ما رو میبیند، ما حواسمون به خودمون نیست، غرق در کارها هستیم. خیلی مهمه که هوای همو داشته باشیم، مراقب هم باشیم.
مرحوم صفایی تو اون قصه قدیر شون میگن پیغمبر که فرمودن که جلوتر رفتن بیستن، اینا که عقب موندن برسن، یه بچش همین بود که همه با هم بریم،
با هم بریم، افراط گرفتار
بله تندروی و پندروی نشیم،
تندروی و جلو زدن از ولی و عقب موندن نشید. از ولی نشویم. المتقدم علیکم مارق و المتأخر عنکم زاهق، جلو بزنه از دین خارج میشه، عقب بمونه نابود میشه، شکار شیطان میشود. داشتیم جلسه گذشته میگفتیم در عبادت که اینقدر اهمیت داره گفتن اعتدال رعایت کنیم، در ذکر نه، چون ذکر به معنای لغویش یعنی توجه، هر چه بیشتر بهتر، توجه به خدا. اما عبادت در قالب نماز حدی داره، اگر بیشتر از حد نماز خوندی که تو رو از تکالیف دیگر باز داشت اشتباهه،
یه جایی هم دلزدگی ایجاد میکنه،
هم دلزدگی هم گاهی
باز میداره. بله،
از کارهای دیگه باز بمونه انسان. داشتیم آدمایی رو که مثلا صدر اسلامشو بگم، یه خانم یه وقت اومد پیش پیامبر که بابا این شوهر ما همش نماز میخونه، همش روزه میگیره، داره که پیامبر دوان دوان رفتن واکنش به یک انحراف که این شکل نگیره، اومد این داره نماز میخونه، وایسن نمازش تموم شد، فرمود من نماز میخونم، روزه میگیرم، غذا میخورم، ازدواج میکنم، بوئستو علی شریعت السمحه السهله، آیین من آیین سمحه و سهله، یعنی سخت طاقت فرسا نیست. خب تو داری اینقدر نماز میخونی طبیعتا از رسیدگی به زن و بچه غافل میشی، از رسیدگی به ارهام غافل میشی، از رسیدگی به همسایه ها غافل میشی، از رسیدگی به دستورات ولی غافل میشی. خیلی دستورات ریز و درشت هست و خیلی مراقب باشیم. حالا یه وقت مثلا فرض بفرمایید ما رفتیم سفر کربلا،
بله،
خب دیگه عزممون رو جزم کردیم برای عبادت، اونجا باز داستانش ممکنه متفاوت بشه، بعد اومدیم مشهد، فرصت
بله توی مقطعیه دیگه،
بله دیگه، میخوام بگم این تشخیص خیلی سخته. فرمود که این دین متین است، یعنی استدلال داره، یعنی بنیانش محکمه، فاوغلو فیه برفق، با نرمی واردش بشین. لا تکره عبادت الله الا عباد الله، یه وقت من حال خوشی دارم، بعد حالا میگه با کراهت این عبادت خودت رو به اون تحمیل نکن، به بندگان خدا این عبادت رو با کراهت بهشون تحمیل نکنید، که اونا مثل اسب سواری میشن که دیگه این اسبش از پا افتاد، نتونست راه رو برود، خسته میشن بدن آدم،
یه جاهایی هم چموشی میکنه.
بله همینجوری، واقعا همینطوری. بعد حالا گفتن خاد نفسک فل عباده، حالا یه وقتی هست حال عبادت نداریم، یه وقت هست حال داریم زیاده روی میکنیم، یه وقت حال عبادت نداریم، فرمود اون موقعی که حال نداری باز رهاش نکن، از اون ور نیفته بگی حال ندارم. گفتن اوغلو فیه به رفق، با نرمی رفتار بکنی، همیشه هر موقع میخوای نماز بخونی نفست میگه من حال ندارم، بگو پس خب عیب نداره عزیزم، حال نداری پس نماز نخونیم الان. فرمود نه، سر عبادت نفست رو کلا بگذار در موضوع عبادت،
حالا شروع کنیم سبکتر میخونیم.
آفرین، فریبش بده، فریبش همینه، میگی میخوام یه صفحه بخونم، میخوام دو رکعت بخونم، میخوام سه بار بگم بعد از نماز شکرن لله شکرن لله شکرن لله، ورفق بها. فرمود با نرمی باهاش رفتار کن، ولی مقهورش نکن، غلبه نکن به سختی. خذ عفوها، ببین کی فراغت داره، کی میل داره به اطاعت و نشاط داره، جز واجبات، سر واجبات بزن تو گوش نفسه، به حرفش نکن. ببینید خواستن نه از اون ور بیفتیم نه از این ور بیفتیم. امام صادق علیه السلام فرمود که پدرم من داشتم طواف میکردم به من مرور کرد، من جوانی بودم، کوششو در عبادت داشتم، عرق میریختم. فرمود یا جعفر یا بنیه پسرم، ان الله اذا احب عبدا، خدا اگه بنده ای رو دوست داشته باشه ادخله الجنه، او رو وارد بهش میکنه و رضی منه بالیسیر، به عبادت کم هم از او راضی میشود. به هر حال اعتدال در عبادت یک عرصه هست که گفتن نافله ها اگر دیدید به واجبات ضربه میزند نافله ها رو رها کنید، یعنی اون واجبات بسیار اهمیت داره. عرصه بعدی که تذکر دادن در مصرف غذاست و موادی که انسان وارد بدنش میکنه، موادی که بدن نیاز داره. خب اگر زیاد بشود از یه جهت بعد آسیب درست میکنه، شما پای یه گلدون آب زیاد بدین بالاخره ریشش میپوسه.
بله.
فرمود کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، بخورید بیاشامید، اسراف نکنید. اسراف اینجا یعنی زیاده روی. انه لا یحب المسرفین، خدا آدمایی که زیاده روی میکنن در عرصه خوردن و نوشیدن اونا رو دوست نداره. چرا دوست نداره؟ برای اینکه به ضرر خودشون رفتار میکنن، جدا از اینکه هدر میدن منابعشون رو، هم منابع هدر میره هم بدن ضرر میکنه، باز منابع جدیدی برای اصلاح بدن باید داشته باشن، یعنی از دو جهت ضرر مالی میکنن. یه حکمتی هست توی نهج البلاغه، امیرالمومنین از یک دوستی به عظمت یاد میکنن، دوستی به نیکی یاد میکنن، میگن کان لی فی ما مضی اخون فی الله، برادری داشتم این ویژگیایی رو داشت، یکیش همینه، کان خارجا من سلطان بطنه، میگن اون اسیر شکم نبود، از سلطه شکم خارج شده بود. بعد دو تا علامت میگن برای کسی که از سلطه شکم خارج شده، فلا یشتهی مالا یجد، آنچرا که نمییابد اصلا اشتهاشو نداره دیگه، قصهش هم نمیخوره، همینی که داره با نشاط و شادی میخوره، با آرامش میخوره، با حالت شکر و حمد میخوره. ولا یکسر و ازا وجد، فرمود وقتی که گیرش میاد اون مواد غذایی زیاده روی نمیکنه. در هنگام نادارایی ها اصلا اشتها نداره، یعنی ریشه غصه رو میزنه، غصه برای غذا این نشان سطح پایینه، و وقتی دست پیدا میکنه اون ماده غذایی رو زیاده روی نمیکنه. و کسانی که در هنگام نادارایی ها اشتهاشو دارن، وقتی میرسن دیگه بعد ممکنه گرفتار زیاده روی بشن. از اون طرف مثلا فرمود لقمت الصباح مسمار البدن، صبحانه فرمود میخ بدنه
که حتما بخوری،
حتما بخوری، توصیه شده. اگر همین صندلی اگر میخواش سست بشود آرام آرام دیگه متلاشی،
در حالی که خیلی ها صبحانه رو جدی نمیگیرن، مثلا بچه ها، دانش آموزا، دانشجوها، کارمندا،
علتش اینه که خود پدر مادران میخورن.
بله دیگه، صبح باید صبحونه رو بخورن. بله. برن
همسر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که در خاطراتشون میخوندم که شهید مطهری نماز شبشون رو که میخوندن، بعد نماز صبح میخوندن، بعد ایشان سماور روشن میکردن و چایی میگذاشتن و سفره رو پهن میکردن و بچه ها همه دور هم غذا میخوردن بعد میرفتن. یعنی نقش پدر، نقش مادر خیلی مهمه. سر صبح کنار هم اگر چایی بخورن با یک شور و شعفی، بچه هم به ذوق میان، به شوق میان. اصلا یکی از زمانهای ابتهاج خانوادگی همین سر سفره دور هم بودن. لقمت الصباح مسمار البدن. به هر حال گفتن هم اسیر شکم نباش، هم با اعتدال بخور، بی اعتنا نباش. حتی فرمود وقتی میخوای غذا بخوری جود المزق، یعنی خوب غذا رو بجو. جویدن اگر خوب باشد باز از خیلی از بیماری ها پیشگیری می شود. خوردن زیادی هم به خاطر تند خوردن یه بخشش، آدم وقتی که
با طمأنینه
بخوره خود به خود کمتر می خوره. و دیدید گاهی وسط سفره زنگ می زنه تلفون یا در می زنه، آدم میره دم در بر می گرده دیگه میل نداره،
فرمان سیری میگن به مغز میرسه.
میرسه آره، پس تون تون میخوریم بهش فرصت نمیدیم فرمان برسه.
برسه.
خود به خود زیاده روی میشه. در انفاق هم گفتن اعتدال داشته باشین، چه خیلی خوبه انسان سخاوتمند باشه، دست به جیب باشه، بخیل نباشه، ولی فرمود مراقب باش گرفتار افراط نشوی. عباد الرحمن در سوره هستش یه دسته آیه هست که خدای متعال عباد الرحمن رو توصیف میکنه. اونجا یکی از ویژگی های عباد الرحمن اینه که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وقتی پول خرج میکنن زیاده روی نمیکنن، حالا چه برای خودشون و خانوادهشون چه برای در راه خدا، ولم یقترو، تنگم نمیگیرن، سختگیری نمیکنن، و کان بین ذالک قواما، توی پول خرج کردن یه حد میانه نگه میدارن. که فرمود لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه دستات به گردنت غل شده باشه نه کاملا باز نگه دار. باز نگه میداری چیزی برای خودت
نمیمونه،
میبندی، اهل انفاق نیستی. اینم برای پول خرج کردن. در پوشش تو نهج البلاغه داریم ملبسهم الاقتصاد، پوششون اقتصاد هست. اقتصاد این میانه روی، یعنی نه لباس فاخر خیلی گران، نه لباس گدایان
مندرسه، بله،
که دیگه قابل موجب ترحم دیگران بشود و فقر انسان را نمایش بدهد، حتی اگر انسان ندارد گفتن سر لباس دقت کنه، این لباسش کمبودش رو نباید نشان بدهد. توی هم خطبه متقین داریم تجملن فی فاقه، متقین وقتی فقیر هستن باز ظاهرشون را آراسته نگه میدارن. تجمل میدونید با جمیل بودن فرق میکنه، جمیل بودن خدادادی است، تجمل یعنی ما یک کاری میکنیم این جمال را نشان میدهیم، این جمال را به خودمون میبندیم. باب تفعله، توی یکی از معانی باب تفعل تکلف است، یعنی به یک نحوی انسان به خودش این جمال
فشار میاره
برای یه جوری تصنعیم. اینجا تصنع خوبه، اینجا ریا خوبه، چون مؤمن دوست داره که عزیز باشه، خدا دوست داره که مؤمن عزیز باشه.
آراستگی قصه دیگه است.
تجمل فی فاقه، ولی فرمود همون یک کلمه قبلش یا بعدش قصدن فی غنا، پولدار که میشه باز حد نگه میداره، یعنی
بریزو به پاش نمیکنه،
یعنی در دوران فقر با میانه روی سعی میکنه از این دوران فقر عبور بکنه، بعد که دستش باز شد حد نگه میداره، نمیگه همینجور هر چه در آمد اومد مصرف بکنم. چرا؟ چون ما ابدیت رو در پیش داریم، باید برای ابدیتمون خرج کنیم. دنیا به اندازه ضرورت. اینم در مورد پوشش. در دوستی ها توی نهج البلاغه داریم ای با کسی رفیق میشید حد نگه دارید، احبب حبیبک هونما، تو میت کسی رو دوست داری این دوستی با اعتدال باشه، با آرامش باشه، با نرمی باشه. ممکنه بعدن باهاش دشمن بشوی، او با تو دشمن بشود، ممکنه مبغوض تو بشه، روابط به هم میریزه. خب تأثیرش چیه کسی افراط بکنه در دوران دوستی بعد که دشمن میشن چه اتفاقی میفته؟ وقتی افراط میکنیم اسرارمون رو میگیم، وقتی اسرار رو گفتیم بعد که ناراحت میشه همین اسرار وسیله ضربه زدن به ما میشود.
اینجا هم نباید افراط،
نقطه ضعف دست کسی ندیم. آه ازدواج کردی، خب لزوم نداره عیب های پدر و مادر و دایی و عمه و خاله و همه قوم قبیله رو یه جا بگی، خوب نیست.
بعد فردا که یه اتفاقی میفته ای چرا من گفتم،
چرا گفتم. و همینطور نقطه ضعف های اقتصادیش انسان، روابط ما یه کشور خوب میشه، خوب میشه در نیست همه چی رو بگیم، بعد اگه خراب شد بعد میدونه دیگه نقطه ضعف ها چیه. اصولا نقطه ضعف ها رو نباید به کسی گفت. این تو دوستی ها. فرمود ابغض بقی زکه هونم ما، روابط با کسی به هم میرزه، بغض پیدا کردی، ناراحت شدی، فرمود با این دشمنیت و ناراحتیت با اعتدال باشه، ممکنه با تو بعدن دوست بشه، آیه اختلاف بعدن برطرف میشه، از این هیجان میگذریم، باز با هم دوست میشیم. بعد اون افراطی که کردیم موجب شرمندگی هاست، این کاش نمیگفتیم این حرف رو، چه حرف بدی،
چه خوب آدم حد نگه داره،
حد نگه داره. و این لازم هست که به هم تذکر بدیم، یعنی اگر من هیجانی شدم ناراحت شدم خانم باید بگه حد نگه دار، من به خانم بگم حد نگه دار، مراقب باش. و خیلی وقتا که ما ناراحت میشیم، هیجانی میشیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، افراط میکنیم در گفتن بدیهاش، ناجوان مردی میکنیم.
فردا که اینو آتیش خوابید دیگه روشو نمیشه تو چشم نگاه کنن،
هم رومون نمیشه، هم بعد چجور میخوام از او استفاده کنیم،
بله چجور میخوام جمعش کنیم،
جمع نمیشه جمع کرد. بعد دیگران میگن شما که دیروز میگفتی کلا از حیثیت خارجش کردی، پس چطور شما با هم همکاری میکنید؟ بچه هامون هم ناظر ما هستن و ما هم بشریم. ببینید ماها ایرانی ها خیلی همون احساساتی هستیم، اصولا پیروان اهل البیت احساساتشون غلیان دارد، بعد احساسات رو کنترل کرد. در روایت داریم زور غبا تزدد حبا، هر روز پیش هم نرید، روز در میان بروید. یعنی افراط در دیدارهایم باز آسیب داره، زدگی می آورد. بعضی اصلا نمیتونن خلوت خودشون رو تحمل کنن، اصلا نمیتونن تو خونه بند بیارن، بعضی هم حوصله دیگران رو
ندارن. بازم یا این بری.
باز تو نجل ملاقه داریم فرمود زهد و کفی راغ بنفیک، چه قشنگه. زهد و کفی راغ بنفیک نقصان و حزن. یه کسی هست به تو علاقه نشون میده، تو با سردی با او برخورد میکنی، این خوب نیست. فرمود حز تو این ارتباط کمه، بی رغبت نباش نسبت به کسی که رغبت نشون میده. دیدید بابا بعضیا با هیجان میگه آقا سلام، میگه سلام. آقا ما با هیجان گفتیم آقا سلام، تو چرا واکنش گرمی نشان نمیدی؟
چرا اینقدر یخی؟
آره، حضرت میگه زاهد نباش نسبت به رغبت او، زاهد یعنی بی رغبت، سرد برخورد نکن. از اون طرف رغبت که فی زاهد فیک، فرمود یک کسی دوست نداره، میلی به تو نداره، تو این رغبت نشان میدی،
خودتو تحمیل میکنی به اون،
ذلیل میکنی خودتو.
الله اکبر،
چقدر قشنگ، چه دین لطیفیه.
البته من داشتم به همین فکر میکردم، گفتم واقعا اینا اگر بشه سبک زندگی ما، چقدر زندگی ها قشنگ میشه و این دین ماست.
و ما اگه میخواستیم خودمون این ظرائف رو به دست بیاریم، چقدر باید خسارت میدادیم.
بله.
و چقدر باید پژوهش کرده ها پژوهش میکردن،
تجربه ها،
بعد مفت در اختیار ما قرار دادن، ما قدر نمیدانیم، چون برای به دست آوردنش زحمت نکشیدیم.
پس گفت اگر کسی تو رو خیلی تحویل گرفت، خیلی تحویلش بگیر. بله. ولی اگه کسی حوصله‌ت رو نداره، خودتو تحمیل نکن. کوچیک میشی.
یه بار سلام میکنیم، یه بار میریم خونه‌شون، دیدیم آقا مثل این که مثلا دوست ندارن ما بیام، یه میگیم توجیه میکنیم، شاید این دفعه، یه دفعه دیگه میریم، بازم دیدیم همینجوری، خب نمیریم دیگه. بازم همینجا نمیریم، نه اینکه کلا قطع ارتباط کنیم.
یه سلام علیک و تلفنی و فلان.
مریض میشه میریم دیدنش. چون آدما وقتی مریض میشن، خدا سوزن زده اون
دلشون نرم‌تر.
آره. یا مثلا فرض بفرمایید یه کسی مرده، اقوام جمع میشن، کلن آدم ها رو پرتشون نکنیم، اسمشون رو پاک نکنیم از تو موبایلمون،
یا حسابتو دیگه بستم
نگه داریم. آره نه، اونجوری نه، افراطی نه. در ستایش و سرزنش، چون یکی از ابزار تربیت ستایش و سرزنشه، آدم های عاقل و معتدل هم ستایش میکنن هم سرزنش میکنن. البته باید اون جاشو پیدا کرد، اندازش هم باید در نظر
به عبارتی هم تشویق دارن هم تنبیه
دارن. و اندازه و اعتدال، چون تشویق زیادی مشکل درست میکنه،
تنبیه زیادی هم. بله.
حالا دقت کنید، در نهج البلاغه داریم فرمود از ثنا به اکثر من الاستحقاق ملق. یعنی چی؟ یعنی یک کسی رو ستایش کردی بیشتر از حد، این بوی تملق میده،
چاپلوسیه.
خدا دوست نداره آدم چاپلوس باشه. به ویژه کسی مثلا شد وزیر، شد رئیس جمهور، حد نگهدار. این بوی تملق، تملق خوب نیست. عزت تو دست خداست، روزی تو دست خداست. تو این مقدراتی داری، خدا رو فراموش نکن. مؤمن خودشو ذلیل نمی‌کنه. تملق بوی ذلت میاد، بوی طمع میاد. خوب نیست. البته این که اصلا ستایش نکنیم اینم بده. باشه بیچاره، حالا جرم کرده، یه قدرتی خدا بهش داده، مردم بهش دادن، خب خوبیاشو بگیم، آقا شما این خوبیا رو داری، با تشکر میکنیم، آقای رئیس جمهور یک دو سه بارک الله، این هم ایرادایه. فهمود زیاد سناگو باشی تملقه. بعد فهمود کمتر از حقش و تقصیر عن الاستحقاق. او استحقاق یه حدی از ستایشو داره. وقتی کوتاهی میکنی یا بی عرضه‌ای یا حسودی. و تقصیر عن الاستحقاق عین او حسد. نباید کوتاهی بکنی، و اندازه خوب بگو، امتیازاشو بگو. یه وقت خدمت مقام معظم رهبری بودیم، دو سه نفری بودن، از یه عزیزی پرسیدن شما کجایی، گفت من قومم درس مثلا فلانی میرم. آقا حال ایشون چطوره؟ بعد اون گفت مثلا این درسو میگن اون درسو میگن، شروع به به تو این سن ماشاءالله. خب خیلی وقتا آدما سکوت میکنن نسبت به فضیلت های افراد، غیبت نمیکنن، همین تعریف هم نمیکنن.
نمیکنن.
مؤمنین زرنگن، غیبت نمیکنن، بعد تعریف هم نمی کنن. ببینید در دوران کودکی حسادت خیلی واضح و رسوایه،
روه،
آره، بچه ها آره. پیچیده نیستن، ولی آدم ها بزرگ که میشن
این پیچیده میشه،
هم غیبت هاشون پیچیده میشه، هم حسادت هاشون پیچیده میشه. دقت کردی؟
میره یه جایی از دلشون که حالا لا نمیتونی پیداش کنی کجاست.
آره خیلی
یه جایی هم خودش هم متوجه نمیشه،
خودش هم متوجه نمیشه، بر حواسش نیست، ولی تایید دلش داره و حسادت کار خودشو میکنه. این که آدم نمیتونه خوبه،
ولی اگر خوبی دیگران رو گفتی
تو داری با حسادت مبارزه میکنی. آفرین، همین رو میخوام بگم که یکی از راه‌های مبارزه با حسادت گفتن فضیلت ها، فضیلت هاشون رو بگیم. فرمود من اکثر فی الملامه یشب با نار اللجاجه، بچه تو زیاد سرزنش میکنی آتش لجبازی رو شعله ور میکنی، میخوای خودتو تخلیه کنی دلت خنک بشه، خب هرچی میخوای بگی بگو، میخوای مشکل حل کنی، این سرزنش مثل فلفله، فلفل به اندازه، نمک به اندازه، غذای بی نمک و بی فلفل خوشمزه نیست. اگر سرزنش نکنی قدر تشویقات هم نمیدونه، ولی به اندازه، یه ذره،
از اونورم زیاد نشه که شور بشه دیگه.
بیشتر، آره، بیشتر ستایش کنیم، بعد یه وقتایی یه جمله کوتاه سرزنش که میکنیم این یه جمله اثر خودشو میذاره. ولی کسی که دائم داره سرزنش میکنه و خوبی ها رو نمیبینه، حضرت فرمود آتش لجبازی او رو شعله ور میکنه. به مالک اشتر، یعنی در آیین حکمرانی، فرمود واصل فی حسن الثناء علیهم، پیوسته تعریف کن. واصل، واصله یا واصل مواصله، یعنی متصل به هم. الان حضرت آقا همینجوری هستن، همیشه از ملت تعریف میکنه. خب ما میدونیم عیبایی داریم، حاکم باید اینجوری باشه، پدر باید اینجوری باشه، مدیر باید اینجوری باشه. واصل فی حسن الثناء علیهم و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم، یعنی چی؟ یعنی بشمار خوبی ها و امتیازات اونایی که توفیقاتی دارن. ولی حضرت آقا همش می این دانشمندان هسته ای ما، این رزمندگان ما، این خانواده شهدا، می شمارن یکی یکی امتیازها، یا تو هر شهری میرن امتیازهای اون شهر رو. الان تلویزیون یک برنامه اخیراً داره، ایران جان،
بله،
کار خوبیه که ما
شهرهای مختلف، شهرهای مختلف
رو
اون قشنگی هاشون و خوبی هاشون رو
برجسته کنیم.
پیغمبر هم اینجوری بود دیگه،
آره، این
یو حسن الحسن و یو قوی،
آفرین،
تحسین میکرد خوبی ها رو، تقویت میکرد،
این اعتماد به نفس درست میکنه. چون دشمنان ما میخوان روحیه ما رو بگیرن، از طریق تضعیف روحیه شکست آسان میشود، از طریق تقویت روحیه شکست طرف مقابل سخت میشه، و این خیلی کار ارزشمندیه. امتیازات هر شهری رو دیدن، امتیازات هر قومی رو دیدن، گفتن، فرمود میشمارن. بعد حضرت فرمود فإن نکثرت الذکر لحسن افعالهم، این که افعال خوب اونها رو زیاد یادآوری میکنی، تهز و شجاع آدم های شجاع رو راه میاندازه، اون آدم های تنبل و اونها هم بی حوصله ها رو هم اونها هم تحریک
تو رو دروسته میان بالا اونها،
آره، اونها هم میان بالا. چقدر کار خوبی کردن، الان میبینم که این قهرمانی کشتی رو ازش ساده عبور نکردن، کار خوب.
خب خیلی هم کار بزرگی بود،
کار بزرگی بوده. خب گاهی فراموش میکنیم، گاهی بی‌اعتنا میشیم. تو همین نامه حضرت به مالک اشتر داره که خوب و بد نزد تو یکسان نباشن، خوبا رو دل سرد نکن، بدا رو عادت نده به بدی کردن، فرق بذارن. باید کارمندان یک اداره باید ببینن فرق حاصل شد، کم مصرف های جامعه تو ناترازی برق و آب و گاز باید ببینن فرق حاصل شد، نه اینکه ببینن فرقی نمی کنه،
وقتی اینا دل سرد میشن،
دل سرد میشن، اونا
جریتر میشن
و ادامه میدهن. این در نرمش و خشونت، این هم گفتن اعتدال داشته باشید، تا جایی که ممکنه نرم، ولی یه جاهایی هم باید اخ بکن، یه جاهایی باید داد بزن. آقا میدون جنگه، آقا این بی قفلتی که داره الان ضرر میزنه به یک کشور، نمیتونی اینجا با نرمی بگی، باید یه جاهایی تشر زد، داد زد. فبما رحمت من الله لنت لهم، داریم فرمود ای پیامبر تو نرم بودی، ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگر بد اخلاق بودی، خشن بودی، از دور و بر تو میرفتن. ولی همین پیامبر یه جاهایی تشر میزدن دیگه، طبیب دوارم به طبه، فرمود احما مواسمه، هم مرهم داشت هم آهنای داغی داشت، اوت به قدیم آهن داغ رو روی زخم میذاشتن، جراحی هم داره دیگه، طبیب عاقل آگاه مهربان جای جاش اختار
جای قرص، جای شربت، جای جراحی.
داورم توی بازی فوتبال همینجوریه دیگه، کارت قرمز هم داره دیگه، اخراج هم داره دیگه، خیلی جایی هم ندیده میگیره. در یه نامه حضرت فرمود خشونت را با نرمی آمیخته کن، یعنی خشونت هم داشته باش ولی افراط در خشونت نکن. حساب شده الان صدا تو خونه میبری بالا، صدا تو بعد بیار پایین. بگو عزیزم این نرمش بعد از خشونت میچسبه، این که بعد بغلش میکنیم بگه بابا جون من دوست دارم،
بچه میفهمه که اون داده و اون خشونت هم از رو محبت،
از رو محبت. خیلی قشنگه فرمود آمیخته کن خشونت رو با نرمی. و اعتزم به شدهین لا تغنی عنک الا الشده، خشونت هم فرمود آخرین گام باشه، تصمیم بگیر وقتی چاره ای نمونده جز خشونت. به هر حال هم رفق، هم مقدار خشونت، هم تواضع، هم چهره گشاده، هم نرمش، این ترکیبه که تو تربیت آدم رو موفق میکنه. ولی آدم همیشه نرم باشه سوء استفاده میکنن.
بله،
از مدیرایی که همیشه نرمن سوء استفاده میکنن افرادی، از پدرایی که همیشه نرمن سوء استفاده
میکنن. یه جای جدیت لازمه. آره. تو کار.
ولی اونا هم که همیشه خشنن برنده میشه، اونم خوب نیست، اونم اثر نداره.
اونجا هم انگیزه رو میگیره،
انگیزه رو میگیره، فوقش از ترس پدر دو رکعت نماز میخونند، فایده نداره، ماندگار نیست،
چون کارمند، چون بچه، چون شاگرد شوق دیگه نداره،
شوق نداره، شوق نداشته باشه دوام نخواهد داشت. حالا چند تا نکته میخوام بگم که اسمشو میذارم ظرافت ها و ملاحظات تشخیص اون نقطه اعتدال. سخته تشخیص یه ظرافتی داره. یک، زمان مهمه، شرایط زمانه بسیار مهمه. مثلا میگیم آقا ساده دیستی، خب حد ساده دیستی چقدره؟ ما در چه زمانه هستیم؟ زمانه صدر اسلام رو با زمانه 50 سال بعدش، 100 سال بعدش، با 14 قرن بعدش اصلا نمیشه با هم یکی یک جور مقایسه کرد.
نمیتونی یه شابلون بذاری بر همه یه حکم.
آره،
فرق
اون تو اون شرایط بود،
هر زمانه اقتضاعات خودشو داره.
ولذا ساده زیستی و اعتدال صدر اسلام با ساده زیستی زمان امام صادق فرق میکنه. یه کسی به امام صادق گفت شما چرا لباس جدتون امیرالمومنین نمیپوشین؟ حضرت فرمود زمانه فرق کرده است. اون موقع امیرالمومنین ساده زیست بودن نسبت به اون شرایط، الان نسبت به این شرایط هم منم ساده زیست هستم. الان توسعه ایجاد شده، گشایش ایجاد شده. در روایت داریم العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، اون که زمان شناسه لوابس بر او هجوم نمی آورد. لوابس یعنی چی؟ یعنی چیزایی که شبهه درست میکنه، گیج میکنه انسان رو، یعنی که از راهی که انسان از گیج بودن و گرفتار شبهه شدن نجات پیدا میکنه توجه به این زمانه است. ما در چه عصری هستیم؟ تو چه جوری هستیم؟ جوانای ما تحت چه فشارهای تهاجم روانی هستن؟ بعد میتونیم نقطه اعتدال رو پیدا بکنیم. یعنی نقطه اعتدال اول انقلاب با الان فرق میکنه، با الان فرق میکنه.
بله، زمانه تغییر کرده.
همینطوریه. یک کسی مثلا توی آلمان، اروپای اون انتظار حجابی که از او داریم با اینجا هست، این فرق میکنه دیگه. جو اثر داره روی آدم ها. پس زمان خیلی مهمه. اسلام هم بر شناخت زمانه تأکید کرده. اگر نشناسه کسی زمان رو، تکلیفشون رو نشناسه، گیج میشه و نمیتونه مصداق اون قصد رو پیدا بکنند. دوم، ظرفیت افراد. حالا تو همین زمان خب آدم ها فرق میکنن، ظرفیت روحی و ظرفیت ایمانی متفاوته. پس اعتدال کسی که در پله اول ایمان است با کسی که پله پنجم ایمانه، با کسی که پله هشتمه، اعتدالشون فرق میکنه، یه جور نیست.
در یک کلام نقطه اعتدال آدم ها متفاوته.
بله، این که میگم سخته اینه دیگه. نماز شب بر پیامبر اعظم واجبه، اونم چه نماز شبی؟ یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. تازه نسبت به پیامبرم خدا باز خطکش نگذاشته، شب کم بخواب. من میگه نیمی از شب، یکم کمتر یکم بیشتر. یعنی برای پیامبرم باز خود دقیقا نگفته نباید یه ذره اون ورور بشه. نه اشکال نداره، پیامبری باش، شرایطت فرق میکنه، یه جاهای جنگ، یه جاهای بالاخره جهات گوناگونی که هست. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص، یکم کمتر، او زد علی، یکم بیشتر. حالا پیامبره، خب حالا بعد میشه یک فرد بفرمایید یه عالم ربانی، این نمیتونه مثل پیامبر نماز شب بخونه. پیامبر کجا، این کجا؟ بعد فرد یه کسی که پیر مرده، یه کسی که جوانه، جوان، یه کسی تو این عصر، شرایط آدم ها فرق میکنه. یعنی آدم ها به اندازه که ایمان دارن به همون اندازه میتوانن بارهای معنوی را بردارند. ولذا اگر ما میخواییم که خروجی بیشتری بگیریم از افراد، باید ایمانشون رو قوی کنه. ایمانشون قوی بشه، حجابشون تقویت میشه. ایمانشون قوی بشه، کارهای خیر دیگه هم قوی تر انجام میده.
شناختشون بیشتر میشه، ظرفیت‌هاشون متفاوت.
پس اعتدال نسبت به ظرفیت افراد، حالا ظرفیت فکری، ظرفیت ایمانی، توان مالی، توان جسمی، این همه ظرفیت‌ها متفاوته. سوم، جایگاه افراد.
یعنی چی؟
یعنی یک کسی مسئوله. تو مسئولی، ازت انتظار دیگه ای هست. تو عالمی، تو امام جمعه این شهری، تو استانداری، آمدی توی جایگاه قرار گرفتی، فرق میکنه، از تو انتظار بیشتره. قصد و اعتدال رهبر، رئیس جمهور، مؤمنین عادی، اینا با هم فرق میکنه. رهبرم افراط نمیکنه، ولی میگه من تو این جایگاه هستم، اعتدال من اینه، اونم قرار نیست افراط بکنه. ممکنه ما اینا همه رو با هم بسنجیم میگیم او داره افراط میکنه، نه، او تو جایگاه خودش اعتدالش فرق میکنه با دیگران. حالا دو تا سند بیارم، یکی این که تو نامه 45 امیرالمومنین سلام الله علیه گفتن که در نامه‌ای که به عثمان بن حنیف نوشتن، فرمودن من از دنیای شما اکتفا کردم به دو واسطه. اول فرمود هر مأموم یک امامی دارد که باید به امامش اقتدا کنه، از نور علم امام پرتو بگیره. بعد فرمود امام شما اکتفا کرده به دو قرص نان و دو تا لباس کهنه. خب حالا اقتدا بکنه، اقتدا این چی؟ فرمود شما قدرت ندارید، از شما انتظار دل
دو شما برداشته از اینجا نمیخوام مثل من باشید.
آره.
نمیتونید باشید.
نمیتونیم اصلا. به نظر من طمعش گناهه، بی‌معرفتیه. یک کسی طمع داشته باشه مثل امام بشه. پس تو نشناختی او رو. تو طمع داشته باش، از او جدا نشوی. کونو ما صادرین. تو طمع داشته باش که از نور او استفاده کنی. این طمع خوبه. اما که تو میخوای مثل او بشی، خب پس نشناختی. امیرالمومنین فرمود لا یرقا الی الطیر. من در یک اوجی هستم که هیچ پرنده‌ای نمیتونه سقف پروازش مثل من باشه.
سلام الله علیه.
بله. پس حضرت واقع بینه، میگه آه تو میخوای به من اقتدا بکنین دو قرص
لا تقدرون علازاله.
پس اعتدال ما فرق کرد با این که اقتدا هم میکنیم. بعد فرمود عینونی ببرین
بچتهاد.
تو همون نامه فرمود دلمو خوش کنم، اسم من امیرالمومنینه. آدم تو خوش میکنی، من وزیر شدم، این دل خوش کنه که من این پست رو دارم، این مقام رو دارم، که دل خوش کنه نیست. اینا همش
اعتباره. بله،
نگه میدارن آدمو، اعتباره که زود از بین میره، مسئولیت هم داره. فرمود آیا قانع باشم به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. من تو این جایگاه باید سطح مصرفمو بیارم پایین، شریک مستضعفان در مکاره الدهر باشم، در مشکلات روزگار باشم. بعد فرمود اسوه لهم فی جشوره العیش. حالا که من شدم امیر المؤمنین، خلیفه، تو این جایگاه بالا قرار گرفتم، اسوه در سختی ها باشم. اسوه در سختی ها یعنی چی؟ یعنی سخت این زندگی داشته باشم که هر کسی که گرفتاره بگه خب علی هم اینجوریه،
علی هم مثل ماست.
این میشه مایه دلداری. پس این که میگم جایگاه ها فرق میکنه همینه. نمونه سند دیگه تو خطبه 209 داریم. امیرالمومنین رفتن شهر بصره، در شهر بصره رفتن دیدن یکی از دوستاشون. رفتن دیدن که خونش بزرگه. فهمید خونه بزرگو میخوای چیکار کنی؟ تو در آخرت به اون محتاج تری. مگه چقدر آدم عمر میکنه تو این دنیا؟ ما زندگی ابدی در پیش داریم. بهش انتقاد کردن. بعد فرمود بلا آری میشود با همین خانه بزرگ به آخرت برسی؟ خب هر که غنیمت داره غرامتشو بپردازه. تو باید اقوامو جمع بکنی، تو باید ایتامو بیاری، تو باید فقرا رو بیاری، تو باید سفره بیاندازی. اول انتقاد، بعد راهی باز کردن،
تکلیف به حسب دارایی.
آفرین. بعد اون به نظرم با انتقاد جا خورد، بعد که از در راهی باز کردن جون گرفت، گفت آقا به شما شکایت میکنم از برعشق و الک اخی آسهم، از داداشم به شما شکایت میکنم. حضرت فرمودن داداش چشه؟ گفت لبس الاباء و تخلا عن الدنيا. یک عبای پوشیده و ترک دنیا کرده. حضرت فرمودن علی به، بگین بیاد. وقتی اومد فرمود یا ادی نفسه، ای دشمن کوچک نفس، یعنی تحقیرش هم کردن، تو بلد نیستی با نفس امارت چجوری دشمنی کنی. به قول قدیمی ها سراخ دعا رو گم کردی، راه رو گم کردی، روش رو بلد نیستی. فرمود شیطان خبیث تو را سرگردان کرده، تو را به بیراهه کشانده.
این از همونهایی که از اون بری افتاده.
بعد فرمود اما رحمت اهلک و ولدک، به خانوادت رحم نمی کنی، به فرزندانت رحم نمی کنی. تو فکر می کنی خدا غذاهای خوشمزه رو حلال کرده، همون خدا میگه نباید بخوری، استفاده نکنی. تو خیلی خاری که نسبت به خدا اینجوری فکر کنی. بعد میدونی اون چی گفت؟ گفت علی خودت چی؟ این لباس تو خشن، غذای تو هم از گیری هیچ کس پایین نمیره ناگوار. حضرت فرمود وای بر تو، من مثل تو نیستم. خدا بر پیشوایان عادل واجب کرده است تنگ بگیرن به خودشون مطابق با ضعفا. چرا؟ من امامم. کیلا یتبیق بالفقیر فقره، تا فقر فقیر
بهش فشار نیاره،
فشار روحی نیاره،
بگه علی هم مثل ماست دیگه،
دلش آرام میشه،
اون که امیر المؤمنینه.
آفرین. این پس سه تا نکته شد، یکی زمانه،
بله،
دو ظرفیت روحی افراد، سوم جایگاه.
جایگاه
جایگاه اگه کسی مسئولیتش بالایه باید یه جوری باشه، یه مایه دلداری باشه که متاسفانه فاصله هایی گرفتیم.
آقا خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم، نکته های خوبی رو شنیدیم. مثلا این چهارشنبه ها آیین زندگیه دیگه، در بیان و کلام امیرالمؤمنین، کسی که به راه های آسمان آشناتره تا راه های زمین، و انشالله که زندگیمون رو با همین معیارها تطبیق بدیم و منطبق بکنیم و انشالله راه رو در پیش بگیریم. سپاسگزارم مجددا. صفحه 580 رو دوست دارم امروز تلاوت میکنن، آیات پایانی سوره مبارک انسان یا سوره ده رو میشنویم و آیات ابتدایی سوره مبارک مرسلات رو بشنویم، ببینیم بعد از تلاوت قرآن چقدر فرصت داریم. انشاءالله با احترام با عشق همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا
والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. هم دیروز اشاره کردم قصه قهرمانان توحید این هفته به شخصیت جناب عبدالله ابن رواحه از صحابی گرانقدر و گرانسنگ پیغمبرمون، این شاعر شجاع انقلابی اختصاص داره. میتونید برید قصهش رو با بیان شیوای حاجی بهشتی بشنوید و کیف کنید و لذت ببرید. دوستان زیرنویس میکنم، میتونید عضو کانال بشید اگر هم هستید که اونجا بارگذاری شده و انشالله بهره مند بشید. دو سه دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی بکنیم بحث و انشالله بقیهش بمونه هفته آینده.
خب در اهمیت اقتصاد و میانه روی و عرصه های گوناگونش عرض کردیم، راه تشخیصش چند تا ملاحظه گفتیم. یکی اینکه زمانه رو در نظر بگیریم، یکی اینکه ظرفیت افراد رو، جایگاه افراد رو، یه چهارمی هم داره شرایط جامعه. شرایط جنگی با شرایط صلح فرق میکنه. نماز در شرایط جنگی مدلش متفاوت اصلا.
بله فرق میکنه.
ببینید پس این شرایط جامعه هم اینم فرق میکنه، اینم باید در نظر گرفت. به هر حال نگاه کنید، ما الان همین الان هم داریم از افراط تفریط رنج میبریم. یه زمانی نسبت به حجاب سختگیری کردن، حالا اونقدر رها میکنه که یک عده نگران اینن که دشمنان ترویج برهنگی کنند. پیداست که داریم باز یه قفلت هایی داریم میکنیم، یعنی رها نباید کرد، چون ما دشمنان فرهنگی هم داریم. از راهش البته باید
بله، یعنی همچنان اون تهاجم فرهنگی هست،
هستش دیگه، و این مقدمه تهاجم نظامی میشه دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگه ملت ایمانش ضعیف شد،
این خطرناکتر از اون تهاجم
بعد نمیتونه، اصلا نمیتونه مقابله بکنه. بعد ایمان که ضعیف بشه اختلاس هم میره بالا، فرقی نمیکنه و اینا رو هم اثر داره.
بله
اونایی که دغدغه حجاب رو دارن نباید جنبه های دیگر رو غافل بشن، اونایی که جنبه های دیگر رو توجه دارن این جنبه رو غافل نشن. ما انسانیم، ما یک مجموعه هستیم. حکم خدا رو در تشخیص اعتدال باید در نظر گرفت، عقلانیت رو باید در نظر گرفت، مشورت هم خیلی مهمه در تشخیص این نقطه اعتدال که گفتم اون چهار نقطه رو در نظر بگیرن. گویم انسان به تنهایی نمیفهمه، باید آدما به هم دیگه مشورت بدهن.
بسیار عالی، یه نقطه بذاریم بقیهش بمونه هفته آینده انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. چهارشنبه های ما منوره و مزینه به نور حضرت رضا علیه السلام. خیلی التماس و دعایی ویژه گفتن، مریض دارن، گرفتاری دارن، برای عاقبت به خیریه جوون ها میگن دعا بکنیم برای رفع گرفتاری ها، مشکلات، قرض بدهی، اجاره خونه، نمیدونم همه گرفتاری هایی که هممون کم و بیش درگیرش هستیم، آجای نظافت دعا بکنن و انشالله ما و مخاطبان عزیزمون آمین بگیم.
خدایا به حق محمد و آل محمد حوائج التماس دعاگویان رو و هر کس که ما وعده دادیم که او رو دعا کنیم حوائجشون رو برآورده بفرما.
الهی آمین.
ازدواج و اشتغال جوانانمون رو، مسکنمون جوانانمون رو تأمین بفرما.
الهی آمین.
اونایی که بیمار دارن، بدهی دارن، خدایا حوائجشون رو برآورده بگردان.
الهی آمین.
حوائج امام زمان رو هم فوق رغبتش برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنونم و متشکرم. خیلی خوب. خیلی ممنونم از لطف و همراهی و همدلیتون. باید خداحافظی بکنی، فردا انشالله با حضور حاجای عاملی خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. خورشید بی غروب خراسان من سلام یا حضرت رؤوف شه مهربان سلام. و حالا از همین جا کبوتر دلمون رو راهی مشهد و رضا میکنیم و دست به سینه عرض میکنیم اللهم صل علی علی ابن موسر رضا مرتضی. تا سلام دوباره، خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اللهم صل علی علی ابن موسر رضا مرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.